آیات 75 تا 79 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. امیدوارم توجهتون قرار بگیره. نیمه شب شرعی در قم هم ساعت 23:18 خواهد بود. خداوندا گناهان ما رو ببخش، گناهان ما را بریز، آبروی ما را مریز، رهبر عزیزمون رو حفظ بفرما و عاقبت همه ما رو ختم به خیر کن. شب به خیر، خدایا رو نگه دارد.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم و کدالک نور ابراهیم ملکوت السماوات و الارض و لیکون من الموقنین فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رأى القمر بازعا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. مطالب مونده این آیات یکی عبارت از آن است که وجود مبارک خلیل حق در این استدلال یقین داشت، نه مظنه، زیرا فرمود بره یکون مدر موقنین. منظور از این یقین هم یقین منطقی است، نه یقین روانی که در روانشناسی از او بحث می شود، چون یقین روانی قابل انتقال نیست. ممکن است کسی به مطلب یقین داشته باشد، باور کرده باشد، دیگری نتواند یقین پیدا کند به باور کند، ولی در احتجاج حتما ایشه یقین آور هست، فی نفسه یقین آور هست. ممکن است کسی در اثر اون تسبب یقین پیدا نکند، ولی یقین روانی شأنیت و صلاحیت یقین آوردن را ندارد. یقین منطقی این چنین هست، برای اینکه یا بیان است یا مبین. و چون وجود مبارک خلیل حق ای رو دارد به عنوان احتجاج علیه قوم اقامه کند، معلوم می شود این یقین یقین منطقی است، نه یقین روانی. مطلب بعدی آن است که دو تا احتمال بازگو شد. یکی این که این به عنوان فرض است، دیگر به عنوان جدال احسن. اون محتملات دیگر ابطال شد. حالا در بین این دو احتمال کدام یک معین است؟ آیا مسئله فرض و تقدیر یا مسئله جدال احسن؟ ظاهراً مسئله فرض نیست، مسئله جدال احسن است که آخرین نظر هم این خواهد بود. برای اینکه اگر به عنوان فرض بود، به عنوان شاک متفحص برای خودش میخواست تحقیق کند، همین که از غار بیرون آمد اولین بار آفتاب را دید، چون جریان روز برای او مطرح بود، اول روز بود بعد شب، چون اولین بار آفتاب را دید حقش این بود که در باره شمس سخن بگوید، بگوید هذا ربی. و اگر شمس افول میکرد و بطلان ربوبیت شمس ثابت میشد، قهرن دیگر نوبت به بحث در باره کوکب و قمر نمیرسید. برای اینکه وقتی اون که بزرگتر است و روشنتر است صلاحیت ربوبیت ندارد، اونا که کوچکترند و کم نورترند صلاحیت را نخواهند داشت. و اگر در جریان احتجاج کوکب و قمر بعد به شمس رسید فرمود هازا اکبر، این جا دارد که کسی مثلا ربوبیت کوکب و قمر را نفی بکند، ولی شمس چون بزرگتر است و روشنتر احتمال ربوبیت او رو مطرح کند. ولی اگر بطلان ربوبیت شمس را اول تثبیت بکند، دیگر نوبت به ربوبیت کوکب و قمر نمی رسد. این کار را نکرد. معلوم می شود برای خودش به عنوان یک شاک متفحص یا به عنوان فرض و تقدیر سخنی ندارد. او علا بینت من ربه است، مسئله برای او روشن است. میخواد جدال احسن کند و مراحل جدال احسنی هم در چهار بخش خلاصه میشد. اول با آذر به قومش در باری اسنام و اون بت‌ها اعتراض کرد و احتجاج کرد. این احتجاج که پایان رسید، شب فرا رسید. شب که فرا رسید با ستاره زهره پرست مبارزه کرد، بعد با قمر پرست، فردا هم که با آفتاب پرست. این نظم طبیعی خواهد بود. و اگر برای خودش میخواست احتجاج کند، خب همون روز برای اولین بار که از غار در آمده و آفتاب را دید، میگفت هازا ربی بالفرض. معلوم بشود که در بین وجوهی گفته شد دو تا احتمال روبرا هست، یکی مسئله فرض، یکی جدال احسن که احتجاج با قوم است. ولی در سرانجام میرسیم به اینجا که اون فرض و تقدیر هم در کار نیست، مسئله جدال احسن است، برای خودش نیست. فرق فرض اول و دوم این است که در فرض اول این وجود مبارک خلیل حق به عنوان یک محقق، یک متتبع، به عنوان شاک متفحص دارد فرض میکند که آیا این خدا یک خدایی هست، ربی هست، اما اون خدا شمس است، قمر است، اینا معلوم نیست. یکی پس از دیگری ابطال میشود تا اون فاطر السماوات و الارض بماند. این احتمال اول. احتمال دوم بود که نه، برای خودش تثبیت شده بود، علی بیعت من رب بود، میخواد با قوم به عنوان احتجاج و حجاج سخن بگوید. اگر محاج با قوم است، این نظم طبیعی درست است، برای اینکه اولین برخوردش با آذر و قوم آذر بود که بت‌ها را می‌پرستیدند. این مبارزه و این مناظره که تمام شد، شب فرا رسید. وقتی شب شد، ستاره زهره را دید، با ستاره زهره پرست مناظره فکری کرد. بعدم قمر طلوع کرد، با قمر پرست مناظره کرد. بعدم فرداش با شمس پرست مناظره کرد. این نظم طبیعیش محفوظ. ولی اگر برای خودش باشد، خب اول شمس رو میبیند، میگه هازا ربی، مشکل خودش حل میکند، بعد مشکل دیگران را. این نشون میدهد که به جدال احسن برمیگردد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فلما جن علیه اللیل، این کلمه جیم و نون، این کلمه جیم و نون با این ماده خب معمولا مستحضری هر جا به کار رفت، اون مستور بودن و اینها را هم به همراه دارد. جن از این قبیل است، مجنون از این قبیل است، جنت و جنت و جنت هر سه از این قبیل است. چه جنت که معنی جنیاست، چه جنت که معنی سفر هست، و چه جنت که زمین پوشیده از اشجار است. چون هر باقی رو نمیگن جنت، اون باقی که مستور از اشجار است او رو میگن جنت. خب و همچنین کودکی که در ره مادر مستور است به اون میگن جنین، و همه انسان ها که در ارحام مادرشون جنین بودن، خدا از اونها به عنوان اجنه یاد میکنند که اجنه جمع جنین است، نه جمع جن. کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، یعنی شما جنین هایی بودید در رحم مادرتون. خب اجنه، جنین، جنت و جنت و جنت، جان، مجنون، جن، همه اینها از صدر حکایت میکنند. اما در این کلمه که فهمون فلما جن علیه اللیل با جنهو فرق میکند. آیه نمیخواد بگد که وجود خلیل حق مستور شد، میخواد بگد به ظلمت افتاد. لذا جنهو با جن علیه فرق میکند. بهشون فرمود فلما جن علیه اللیل، یعنی ازلمه، حالا که تاریک شد، نه اینکه اون مستور شد ولی هوا روشن هست، دیگران او رو نمیبینن ولی اون مستور هست، نه، هوا تاریک شد، طوری که جن علیه اللیل، این تاریکی شب بر او سایه افکند. خب مثل واللیل ازا یقشاها، یعنی یقشد امور. خب در یه همچه حالتی وجود مبارک خلیل حق ستاره زهره را دید. اول ستاره زهره که فاصلش از آفتاب خیلی نیست، بعد از غروب آفتاب ستاره زهره در کرانه غرب پیدا می شود، بعد از این مدتی هم ستاره زهره غروب میکند، چون فاصله زهره از شمس خیلی نیست. اون وقتی که زودتر از شمس طالع میکند که میشود ستاره سحر، و اون وقت هم که دیرتر از شمس غروب میکند با فاصله کمی همون سر شب و اوایل شب غروب میکند. خب بعد از غروب کردن ستاره زهره، اگر نیمه دوم ماه فرض بشود، ماه هم طلوع میکند، چون سر شب ماه نیست در نیمه دوم ماه، مخصوصا در بعضی از مناطق. بعد از غروب کردن ماه اونگاه روز فرا میرسد و شمس طلوع میکند، و با همه این چهار گروه محاجه کرد و حجت بالغه حق را نسبت به اونها ابلاغ کرده است که جن علیه الله راجع به این مطلب است. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک خلیل حق که از همون اول علی بینت من ربه بود و فاطر و سماوات را معتقد بود و هدایت او را معتقد بود، این چنین گفت که لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، یعنی خدایی هست و هدایت به دست اوست و اگر او مرا هدایت نکند به تعیین رب، من گمراه میشوم، نه اینکه او منو گمراه میکند. زلالت را به خود اسناد داد و هدایت را به ذات اقدس را، مشابه همون تعبیری که در سوره مبارکه شعرا آیه 78 به بعد این چنین فرمود: الذی خلقنی فهو یهدینه و الذی یطعمنی و یسقینه و اذا مرضتو فهو یشفینه، که مرض رو به خود اسناد داد، شفا رو به او، هدایت رو هم به او اسناد داد، که مرض روی رعایت نکردن خود انسان است ولی که نقص است، ولی شفا از ذات اقدس اله. البته در بعضی از ادعیه هم هست که امرستنی به شفیتنی عافیتنی و ابلیتنی و مانند اون، اون برای آن است که کل اونچه در جهان امکان می گذرد بالاخره یا بلا واسطه یا مال واسطه به ذات اقدس اله اسناد دارد، چون که زلالت مال واسطه هم به خدا اسناد دارد، منتها این زلالت کیفری است نه زلالت ابتدایی. یعنی ابتداعا خدا کسی را گمراه بکند معاذ الله یه هم چیزی نیست، همواره خدا هدایت ابتدایی دارد که هدن لناس است و هدایت پاداشی هم دارد. اما اگر کسی عمدن به سوی اختیار خود با داشتن عقل و فطرت از درون و وحی و رسالت از بیرون هدایت الهی را پشت سر بگذارد، خدا به او برای انابه و توبه مهلت میدهد. اگر از این توبه و انابه استفاده نکرده است، خدا او را به حال خود او رها میکند. همین که او را به حال خود او رها کرد، این در ضلالت میفتد، وگرنه نه اذلال ابتدایی درباره کار خدا رواست و نه اذلالی امر وجودی است که خدا کسی را گمراه بکند. همین که فیض را به اون ندهد، او در ضلالت میفتد. لذا خلیل حق فرمود اگر خدا اون فیض خاصش رو به من مرحمت نکند، لأکونن من الضالین، نه اینکه او معاذ الله منو گمراه میکند. مطلب بعدی آن است که همین احتجاج ها به نصاب کامل خود میرسد و خطابه درش نیست، چون که برخی ها پنداشتن، چون مسئله یقین است نه مسئله مزنه، و برهانم برهان حرکت، برهان حدوث، برهان امکان و مانند آن نیست. محور برهانم برهان محبت است. مطلب بعدی آن است که عالی ترین درجه محبت هم اون کمال مطلق و جمال مطلق است، لکن برای اینکه همگان از برهان محبت حرفی ببندن، نسبت به اکثری مردم محبت اونها یدعون ربهم خوفا و طمعا است. لذا قبلا آیاتی در همین سوره مبارک انعام بود، چون که از خود وجود مبارک ابراهیم خلیل هم نقل شده است که در هنگام احتجاج تمود این فعونکم او یضرون، مگه اینها نافع و ضارن. محبت برای توده مردم حل مشکلات است، تعمیل نیاز هاست. برای اوساط از مؤمنین محبت به این است که انسان را به مقامات علمی برساند، به کمالات عملی برساند، خیلی از معارف را مشاهده بکند به مانند آن. برای اوحدی از انسان ها محبت تنها به ذات خود اقدس اله تعلق بگیرد. حتی برای اون انسان‌های کامل که خلیفه الهیان توجه به خلافت حجاب است. توجه به نبوت حجاب است، توجه به رسالت حجاب است. دیگه در جهان امکان زیباتر از خلافت و نبوت به رسالت که فرضی ندارد. همین میبینیم میشود حجاب. اگر رسول گرامی صلی الله علیه و سلم شیفته است، شیفته اللهی است که مرسل است، نه شیفته رسالت. او اگر به رسالت علاقمند باشد که موحد محض نخواهد بود. میبینید محبت از کجا شروع میشود و به کجا ختم میشود. برای همه قابل درک است، هم اونهایی که اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن، اونها را جذب میکند، میشود با برهان محبت اونها را توجیه کرد، و هم نسبت به کسی که دنافت در لافکان قاب غوثن و ادنام، که او نه به محب علاقمند است و نه به محبت، حتی به محبت هم دل نیبندد، تنها به محبوب دل میبندد. اگر او سرگرم محبت محبوب باشد، باز گرفتار تثنیه است نه توحید. اگر محب را ببیند و محبت را و محبوب را که مبتلا به تثلیث است، اگر محب را نبیند، خود را نبیند، محبت و محبوب را ببیند که گرفتار تثنیه است. وقتی موحد ناب خواهد بود که محب را نبیند، محبت را نبیند، فقط محبوب را بنگرد ولا غیر. خب این برهان محبت برای ضعاف و اوساط و اوحدی از انسان‌ها قابل تغییر هست. اونچه که برای مردم هم عصر وجود مبارک خلیل حق سلام الله علیه قابل تغییر و قابل تبیین بود، همین محبت‌های حل مشکلات بود، تأمین نیازها بود، که فهمود این فعونکم او یزرون، تا برسد به محبت‌های بالاتر که خود خلیل حق دارای اون محبت هست. پس برهان محبت برای همه قابل تقریر هست. در بخش های دیگر وجود ذات اقدس اله ما را دعوت کرده است که شما روش ابراهیم خلیل و دین پدرتون را بگیرید. ملت ابیکم ابراهیم هو سماک المسلمین قبل، که در بخش پایانی سوره مبارکه حج بود. خب حالا ملت ابراهیم سلام الله علیه چی شد؟ گذشته از اینکه براهین فراوانی اقام میکند برای توحید حق، حالا یا حدوث یا امکان یا حرکت، قسمت مهم برهانش که با رؤیت ملکوت همراه است هم برهان محبت است. در سوره مبارکه آل عمران آیه 69 ذات اقدس اله به ما فرمود شما نسبت به خلیل حق اولویت دارید تا دیگران. ان اول الناس به ابراهیم آیه 68 سوره آل عمران، ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا. خب شما که اولای به ابراهیم خلیلید، یعنی در رؤیت ملکوت از دیگران اولایی، در احتجاج به برهان محبت از دیگران اولایی، در مبارزه با اون اقوام چهارگانه از دیگران اولایید. همین راه را در سوره مبارکه ممتحنم با یه بیان دیگری ارائه فرمود. آیه 4 سوره مبارکه ممتحنه این است: قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه. شما یه الگو و اسوه خوبی دارید به نام خلیل حق، که او چگونه از قومش تبری جست و بیزار شد. خب بیزاری منطقی و حکمت و کلام، نه بیزاری عادی و روانی. چگونه از قوم خود بیزار شد؟ برای اینکه فرمود ابراهیم و کسانی که به او ایمان آوردن به قومشون گفتن انا براء منکم و ما تعبدون من دون الله، کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. این که ذات اقدس اله چه در سوره آل عمران چه در سوره ممتحنه وجود خلیل حق را اسوه ما معرفی میکند، و در بخش پایانی سوره حج هم به عنوان اقرا ما را تشویق میکند، فهم ملت ابیکم، یعنی خذوا ملت ابیکم، دین پدرتون را بگیرید. پدر ما هم از راه محبت این راه را طی کرده است. نشون میدهد که بهترین وظیفه ما آن است که این گونه از براهین را خوب تقریر کنیم، اولا در خود پیاده کنیم، بعد بتوانیم به دیگران منتقل بکنیم و به این هم سبقه منطقی بدیم، نه سبقه موعظت و اخلاق و نظائر. خب این که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اون هم به دنباله همین جریان اعتصای به خلیل حق است. گرچه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسوه کل است حتی برای انبیا. یکی از محتملات این که هازا ربی در مقام جدال احسن این باشد که به گمان شما این رب من است. در مقام جدال این چنین گفته بشود که هازا ربی فلما رعا کوکبن قال هازا ربی، چون دارد با قومش مجادله می کند و قوم او قائل به ربوبیت کوکب بودن، می فرماید به گمان شما این رب من است همونطوری که به گمان شما رب شماست. گاهی هم می فرماید من از شما و رب شما بیزارم، یعنی ربی که شما گمان کردید نه رب واقعی. نظیر اون چه که در سوره مبارکه طه آیه 97 آمده. در سوره طه آیه 97 وجود مبارک موسی کلیم به سامری فرمود فذهب فإن لك في الحياة أن تغور لا مساس و إن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. خب اله سامری همون اله موسی است، اله موسی و اله سامری همون اله کل است. اله همان است که والذی فی السماء اله و فی الارض اله. اما این که ذات مقدس کلیم حق به سامری فرماد اله اله کالذی زلت علیه آکفا، یعنی اونی که تو به گمان خود اله میدانی نه اله تو. اله تو همون اله سماوات و الارض است. خب این که کلیم حق به سامری فرماد وند و اله اله کالذی زلت علیه، یا این که خود خلیل حق به قومش فرماد که رب شما، اینها یعنی اون چرا که شما رب خود پنداشتید. روی این گونه از مصحح ها می شود گفت در جریان جدال وجود مبارک خلیل حق که فرمود هازا ربی، یعنی این ستاره به گمان شما رب من است، که در مقام جدال این چنین گفته می شود شمایی که می گوید این ستاره رب شما و رب من است، من هم بر اساس جدال میگم این رب من است. ببینیم ربوبیت صلاحیت ربوبیت دارد یا نه، ربوبیت برای چنین شیء آفری تثبیت می شود یا نه. بله این برای آن است که بعد اینکه بار اول فرمود لا احب الآفرین، بعد بار دوم که فرمود لئن لم یهدین ربی لأکونن من القوم الضالین، دیگه بار سوم چرا میفرماید این ربی. این مصحح باشد برای اینکه دیگه بار سوم چرا از شخص به عنوان رب یاد میکند. در هر سه مورد میتواند بر اساس جدال این چنین باشد که این کوکب یا قمر یا شمس به عقیده شما که طرف جدال احسن منید رب من است، چون بنا شد که فرض و تقدیر نباشد. همه اون محتمل ها کنار رفت، دو تا احتمال مون. یک احتمال فرض و تقدیر که یک محقق دارد با بررسی حل میکند مسئله را، مثل که یک بیماری پیش آمد، یه محقق برای این تشخیص بدهد این بیماری از کجا پیش آمد از الف و با و جیم و دال شروع میکند. میگه فرض بکنیم مبدع این بیماری الف باشد، این فرض است نه اثبات. این راه فرض. دوم راه جدال بود، اون محتملات که ابطال شد، مونده راه فرض و راه جدال. با این بررسی نهایی به این نتیجه رسیدیم که راه فرض هم نیست، فقط راه جدال است. حالا که راه جدال است، مصحح رب گفتن چیست؟ مصحح یعنی که بگمان شما این رب به من است دیگر، چون که خود خلیل حق و همچنین انبیای دیگر به مردم خطاب میکنن رب شما، از رب شما کاری ساخته نیست. خب رب مردم همون رب السماوات والارض است، چیز دیگر که نیست. این که انبیا به قومشون فرمان از رب شما کار ساخته نیست، یعنی اون چرا که شما رب پنداشتی بر اساسه که افرایت من اتخذ اله و هوا، اون ربی که کل کارها را به عهده میگیرد، شما به عنوان خطای در تطبیق بر این کوکب و قمر و شمس منطبق کردی. یه ربی هست در عالم، در اینکه عالم ربی دارد و انسان مربوب اون رب است تردیدی نیست. اونا گفتن کوکب است و قمر و شمس، خلیل حق فرمود نه، اون رب واقعی من اینا نیستن، اگر اون رب واقعی من منو هدایت نکند ده کنن من الظالمین. اصل رب واقعی رو که قبول دارن، دیگران در تطبیق اشتباه میکنن، حالا یا عمدن یا جهلن یا تجاهلن. رضا فرماد به این که لئن لم یهدنی ربی، اومد این رو به قوم خود خطاب میکند، فرماد که یا قوم انی بری ام ما تشکون انی وجهت وجهی للذی، یعنی اون که فطر از سماوات و الارض است اون رب است ولا غیر، یعنی اون که مفروغ عنه هست، یعنی فاطر مفروغ عنه هست، خالق مفروغ عنه هست، اما آیا ربوبیت ما به غیر او سپرده شد یا نه محل بحث است؟ و همون نه به غیر او سپرده نشده، ربوبیت مال همون فاطر و سماوات و الارض است. در بخش بعدی که اونها اعتراض میکنن که فمود و حاجه و قومه قال اتحاجونی فی الله و قد هدانه ولا اخاف ما تشركون، اونها شروع کردن به همه این تخویف و تهدید، اول تخویف های دینی بعد هم کم کم سیاسی شروع شد. اون تخویف های سیاسی که به دربار رسید مسئله حرقوه و انصر آلهتکم بود، اما این تخویف هایی که قوم او در مراحل کلامی با او داشتن، چون قوم او قائل به قداست این کوکب و قمر و شمس یا آلهه بودن و می گفتن اگر کسی به اینها بد بگوید، از اینها تبری بجوید، آسیب می بیند. لذا در بخشی از قرآن کریم از چنین گروهی این حکم شد که نظیر آیه 54 سوره مبارکه هود که قوم هود که بت پرست بودن به هود گفتن این نقول و الا اعتراک بعض آلهتنا بسو، تو چون نسبت به آله ما بد رفتاری کردی، به ربوبیت اونها معتقد نیستی، اونها تأثیر سوی تر تو گذاشتن، به تو آسیب رسوندن، فکرت رو منحرف کردن. این نقول و الا اعتراک بعض آلهتنا بسو، خب یه آدم خرافاتی که میگوید ممکن است در اثر بدرفتاری با بتان از بتها آسیبی به شما برسد، شروع کردن به چنین تخویفی نسبت وجود مبارک خلیل حق که مگر نمی ترسید از این کوکب و قمر و شمس که به تو آسیب برساند؟ نه، من حراسی ندارم. این ترس غیر از اون تهدیدی است که گفتن حرقوا و انصروا آلهتکم، اون یه چیز دیگه است. این ترس در محاوره کلامی است. اونا بعد از اینکه مجاب شدن آمدن از جهت روانی کمک بگیرن و حاجه و قومه قال اتحاجونی فی الله و قد هدان ولا اخاف ما تشركون به، اونجرا که شما به او شرک می‌ورزید من از او ترسی ندارم، از اون کاری ساخته نیست. اینا نه نافع نزار الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تذکرون. بنابراین کل این محورها برمیگردد به جدال احسن و در این جدال احسن هم موفق شده است. به ذات اقدس اله این را حجت خود میداند و میفرماید این حجت را ما به خلیلمون دادیم و بعد ما را ترغیب میکند که شما به خلیل حق اقتدا کنید و او چون اسوه شماست اعتصار کنید و مانند آن. در جدال از اون مقدمات مقبول خصم کمک میگیرن، به خصم میگوید به این که مگر شما نمیگویید این رب من و رب شماست؟ میگوید بله. میگه خب اگر این رب است که نباید غروب بکند، شما سر رب را برای چی میخواید؟ برای که مشکل شما را حل کند. هر قوم برای خود یه خدایی دارد. شما وقتی سرزمین هند و امثال هند را میبرید، میبینید هر ملتی برای خودش یه خدایی دارد. خب شما اگر به کوکب و قمر و شمس سر می سپارید برای اینکه مشکل شما را حل کند، وقتی اینا غروب کردن نه نور میدن نه حرارت میدن نه از شما با خبرن، نه شما را میبینید نه اونا شما را میبینن، چگونه مشکل شما را حل میکنن؟ جدال احسن کذب نیست. جدال احسن آن است که بگن به این که این مطلبی را که شما میپذیرید، ما میگیم لو کان هازا اله لما کان کذا و کذا، یا لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، با اونها درد بحث میکند. یه وقتی برای خودش بخواد بحث کند برای خودش روشن است. لذا در پایان همین بخش فرماید به تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، نه اینکه این احتجاجی است که ما به ابراهیم خلیل دادیم تا ابراهیم خلیل بینه و بین الله مشکل علمی و اعتقادی خودش حل کند. در پایان همون احتجاج اول آیه 78 فرمود یا قوم انی بری ام ما تشرکو، بعد در آیه 80 هم دارد که باز حاجه قومه، این منوش با اونها دارد سخن میگوید. نه که بخواد مشکل اعتقادی خودش حل کنه. الحمدلله رب العالمین.
ای اهالی این